رادیو شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی، اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به انعکاس امشب. انشاءالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با انعکاس امشب با ما همراه باشید که درباره وقایع حاشیه‌ای در حوزه رسانه میخوایم صحبت کنیم. ۱۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. داریم با مهمونا گپ و گفت اولیه رو میزنیم. نگران نشید، چیز خاصی نگفتیم. با ما همراه باشید. Thank you.
خب بذارید مهمونان رو خدمتتون معرفی بکنم و همین جام قبل از اینکه اسامی مهمونان رو عرض بکنم، آقای مومنی ها قبلا ما با هم گفتگو زیاد داشتیم. آقای مومنی ها گفتگو سیاسی بوده، اونا اینجا دور همی شبانه است.
البته فرهنگی هم بودیم، ولی خب
فرهنگی هم بودیم،
سیاسی بیشتر بودیم.
ولی این برنامه
میشد علمی کردم.
چی؟
این برنامه تو علمیه؟
نه
نیست.
نه آقا، دور همی شبانه است، بخواهم گپ و گفت و همدیگه داشته باشیم. خلاصه این که آره، یه سری صدای خارج از بحث اونم میره روی آنتن، اشکال نداره. آیده نویرس نخواه. جناب سینا تفنگچی، کارشناس حوزه رسانه و فضای مجازی، سلام، شب بخیر، خوش آمد.
سلام و بیکران درود خدمت شما شنوندگان محترمتون، میهمانان بزرگ و ارجمند که دوستان بنده هستن و آقای دهنوی عزیز که
بزرگ ما آقای محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دهنوی عزیز.
آقای دهنوی بیرون، من حسینم.
عذرخواهی میکنم،
گفتگو داشتیم آبرومونو برد.
عذرخواهی میکنم یه لحظه.
تقصیر ماهره.
بله. خدمت شما بزرگوار و مهمانان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
شما جانشین هم دارین؟
کجا؟
در اداره کلتون.
جانشین نه، خدا
نداری هم، چون خیلی عنوان طولانیه، گفتم جانشین نباشه یه کلمه بیشتر خودش یه قطاره میشه. سرکار خانم نیما مجیدی، کارشناس ارتباطات و فضای مجازی و سردبیر رسانه آهن نیوز، سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه از شب لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشن.
همچنین شما و دیگر مهمانان عزیزمون. یک موضوعی که میخوایم امشب بهش بپردازیم، یک عنوان کلی من در ابتدا عرض کردم، وقایع حاشیه‌ای که در رسانه‌های امروز شاهدش هستیم، به نوعی خبرهای زردی که ما امروز شاهدش هستیم. حالا در خلال گفتگو شاید هر کدوممون مثال‌هایی رو در موردش صحبت بکنیم. اخبار که اخبار زرد و بی ثمری هستن که ذهن ما رو درگیر میکنن، جامعه رو درگیر میکنن بدون که هیچ فایده‌ای داشته باشن، و چه بسا تعمدن این اتفاق افتاده که خبرهای مهمتری پس پرده قرار بگیره بهشون توجه نشه. شما هرچی میخواین بگیم بگین، اونجا من نگاه نکنه آقای زوفین. چی خدمتون عرض کنم که اون چه که عرض کردم که ما به عنوان دور همی شبانه داریم دور هم جمع شدیم میخوایم صحبت کنیم، از این منظر که خیلی منتظر پرسش و پاسخ نباشید. یک بحث اصلی رو عرض میکنم، یکی از بزرگواران شروع کن و بعد دنبال بحث رو پی بگیریم و بتونیم که به یک سرانجام خوب انشالله تا حدود دو ساعت آینده تا نیمه شب دوازده شب بهش بپردازیم. شاید بتونیم بگیم که امروز به واسطه اونچه که عرض کردم، مخاطبین ما در فضای مجازی بیشتر و شاید بعضن متأثر از فضای مجازی در فضای رسمی همین اتفاق بیفته که یک سری خبرهای زرد، خبرهای بیفایده، خبرهای حاشیه‌ای در متن اصلی اتفاقات قرار میگیرن. به ظاهر فکر میکنیم که با خبریم، اما در واقع بیخبریم. معمولا خانوما شروع میکنن.
خواهش میکنم.
خانوما مقدم فقط بودن. ولی بفرمایید.
میخواین شما شروع کنید؟ جرأت دارین شما شروع کنید؟
فرمایید کن آقای تفنگچی.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
الان من میتونم این چیزی رو بگم.
آها، یعنی بریم و برگردیم که چیزی بگین. آقای دهنوی، میشه خواهش کنم یه فاصله کوتاه رسانه‌ای برای ما آماده بکنید؟ ما یه همانگی اولیه که نه، همانگی ثانویه با هم داشته باشیم و بعد برگردیم گفتگو رو آغاز بکنیم. We'll be right back. در انعکاس از بخش رادیو گفتگو با شما هستیم درباره وقایع حاشیه‌ای در حوزه خبر و رسانه می‌خوایم صحبت بکنیم. خانم مجدی، اون نکته‌ای که در این فاصله گفتید نکته خاصی هم نبود، برای شنوندگان هم بفرمایید و اتفاقا میتونه فتح بابی باشه برای گفتگومون.
درود بر شما. صحبت کردیم در مورد خبرهای ظرف و بی‌ثمر، خبرهایی که در واقع ممکنه منبع موثقی نداشته باشه، از دو فضا به اسم فضای مجازی و فضای رسمی نام برد.
بله.
ببینید، فضای مجازی تعریف داره، فضای رسمی هم تعریف خودش رو میتونه داشته باشه. ما میتونیم فضای مجازی رو زیر مجموعه فضای رسمی در نظر بگیریم، یا اینکه میتونیم تفکیک بکنیم، بستگی به تعریفی هستش که کارشناسا در این مورد میتونن در موردش تبادل نظر کنن، مقاله بدن، ارائه نظر بکنن. بحث اینجاست که حالا این خبرهای زرد از کجا پدید میاد و چه چیزی باعث میشه که من یک روز صبح بلند شم ببینم توی فضای مجازی تلگرام یا اینستاگرام صحبتهایی شده که در فضاهای رسانه ما کمتر به اون پرداخته میشه.
خودتون این تفکیک رو قائل شدی؟ صحبتهایی که در فضای رسمی بهش نمیبردازی؟
رسانه های اجتماعی رو من رادیو،
شبکه های اجتماعی،
رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مجازی که در واقع دارای یه جور تکلیف روشنی با کشورمون دارن، مثل بله، من اینها رو بیشتر الان مد نظرمه. فضاهایی مثل تلگرام، مثل واتساپ، مثل فضاهای اینستاگرام رو خیلی هم من خیلی الان در ادامه صحبت ها میگم که خیلی هم نمیشه بهشون اعتماد کرد، چون در واقع یک دریچه، یک در واقع منبعیه برای اینکه یک سری از کسانی که مخالف هستن صحبت هایی رو بکنن که منبع موثق نیست. و خب چه اتفاقی میفته و چرا این موضوع پیش میاد؟ به خاطر اینکه من اینجا جا داره یه گله‌ای هم به مسئولین بکنم که یه مقدار رسانه‌های ما بسته هستن و اون فضاهایی رو که میتونن ایجاد بکنن در فضاهای مجازی مجاز، مثل بله، مثل ایتا،
پیام‌رسان‌های ایرانی،
پیام‌رسان‌های قابل اعتماد ایرانی، ما اینها رو نداریم متأسفانه.
یعنی چی نداریم؟
به اون صورت مردم اعتماد نمی‌کنن، به اون صورت خیلی ازشون استفاده نمی‌کنن. چرا مقاومت می‌کنن؟ چون اطلاع‌رسانی‌های اشتباهی رو در یه سری پیج‌های اینستاگرامی، در یه سری فضاهای مجازی غیر مجاز مشاهده کردن و معتقدن هن که اطلاعات
من خواهد جور دیگه بگم اینا بدن. نه، مقاومتی که هست شاید همون مقاومتی که نسبت به کالای ایرانی وجود داره، چه بسا کیفیت بهتری مثلا این پارچه نسبت به اون پارچه خارجی داشته باشه، همون مقاومت در این فضا، در این فضای مجازی، در پنج رسانه هم دیده میشه.
همینطوره. ولی چه اتفاقی میفته این مقاومت به وجود میاد؟ این نشون میده که شاید رسانه ما یا به اندازه کافی فعال نبودن، یا به اندازه کافی اون خلأ ذهنی مخاطب رو نتونستن پر کنن.
نمی‌تونم مداخله کنم.
خواهش می‌کنم.
ببخشید.
خواهش.
ببین، من فکر می‌کنم که یه مقداری بحث اگه پیش ببریم، یعنی فکر می‌کنم که این مباحثی هستش که سال‌ها بهش پرداخته شده. ببینید، چیزایی که مبرهنه اینه که کیفیت پیام‌رسان‌های داخلی ما هنوز نتونسته اونقدری که باید شاید مطلوب باشه، و از طرف دیگه ما اصلا بحث اطلاع‌رسانی رو از دیرباز داشتیم، از زمانی که تلویزیون کلاً به اخبار ایران که میرسید فقط رویش شکوفه ها و نمیدونم بارش باران و نمیدونم رحمت الهی و اینا رو پخش میکرد، باقیش میشد درد و بدبختی و نمیدونم بیچارگی مردم آمریکا و اروپا. از همونجا اینا ریشه نشأت میگیره و اینا همه تقریبا فکر میکنم که میدونیم و بهش واقف هستیم. فکر میکنم امروز و امشب در واقع ما نیاز داریم به اینکه به همون سمتی که در واقع برنامه میخواد، به سمت بحث در واقع
مرجعیت رسانه‌ای
و بحث بلاگرهاست که در واقع خیلی دغدغه شده و احتمالا مربوط به حواشی اخیری هستش که در واقع
یکی از مصادیقش
هستش که در واقع شاهدش هستیم، به اون بپردازیم. و فکر میکنم که نیاز هستش که ما یه مقداری با توجه به اینکه آقای حالا دکتر مومنی ها هم هستن و یک سر قضیه در واقع نقش هادی میتونن ایفا بکنن توی این بحث، یه مقداری بریم تا اینکه توی این بحث مفاهیم نظری و تئوریمونو بخوایم مرور بکنیم. به هر حال بحثی که وجود داشت و حضرت بزرگواری که کنارمون هستن در واقع فرمودند، فکر میکنم منظورشون در واقع اون نهادهای رسمی حالا به صورت کلی در همه اون فضاهایی بودن که حالا به انتشار اخبار اقدام میکنن، و سایر حالا نهادهایی که به صورت غیر رسمی، یعنی به صورت حالا یا غیر مجوز یا این طور در واقع به اطلاع رسانی اقدام میکنه. اگه درست منظورتون رو متوجه شده باشم، درسته؟ فکر میکنم که وارد اون بحث در واقع کاهش مرجعیت رسانه‌ای، مقررات بلاگری و رسانه‌ای، اگر در واقع ما طبق تیتری که در واقع زدن واردش بشیم، فکر میکنم خیلی بیشتر میتونیم به مخاطبمون کمک بکنیم. چون که مثلا فکر میکنم که جالب باشه که اتفاقا
من بگم مقررات بلاگری منظورتون چیه؟
من عنوان برنامه‌تون رو خوندم و راجبش صحبت دارم، چون من به عنوان جزو کسانی هستم که به شدت خوشبین به فناوری محسوب میشم و همواره تو برنامه‌هایی که حالا حضور داشتیم در خدمت دوستان، معمولا یک نگاه مقابل جویانه با، یعنی یک فردی بوده که ما در واقع خلاف دیدگاه هم بودیم و صحبت میکردیم. ولی فکر میکنم که امشب شاید به عنوان یک موافق خوشبین فناوری لازم باشه یک سری تبیین‌ها رو برای مخاطب داشته باشیم تا بدونیم، تا مخاطب ما متوجه بشه که یک سری از حدود وجود داره که اصلاً بحثش نه ایران هست، نه بحثش در واقع توی سایه فضای مجازی و اینایی که بخوایم بگیم که فلان فرد مسئول، نهاد، دولت میخواد یک سری اقدامات رو بکنه. و ما با مطالعات بین‌المللی متوجه میشیم که خیلی در واقع توی این بحث میشه دیدگاه‌های جالبی رو مطرح کرد که من یک سریشو آوردم براتون. اگه میخوان حالا دوستان دیگه، اینجا فکر میکنم من خط تو در واقع گرفتم که دیگه در واقع حالا آقای دکتر مؤمنی ها هم برامون نکاتی رو بفرمان تا من بعدش اگه اجازه بدید به یک سری از قوانین خیلی دوست دارم که اشاره بکنم.
شما مقدماتون رو بفرمایید تو بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان مطالبی فرموندن در حوزه بحث فضای مجازی، خب نکات بسیار خوبی بودش. با توجه به اهمیت این فضا که خب ما میدونیم که الان تقریبا تمام زندگیمون به نوعی خلاصه به این فضا مرتبط شده، یعنی شما الان یه زمانی خب بودش، من خاطرم اصلا چون تقریبا میشه گفتش که از ابتدای ورود اینترنت به صدا و سیما توفیق داشتم تو همین بخش فضای مجازی و اینترنت فعالیت کنم، یعنی از سال 75. و خب خاطرم هستش که مثلا ضریب نفوذ اینترنت اون موقع در کشورمون شاید زیر 2-3% بودش، یعنی اصلا کسی آشنایی نداشتش با فضای مجازی و در حد دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و خدمت شما عرض کنم افراد خاصی بودن که با اینترنت ارتباط داشتن. الان که خب در خدمت شما هستم، ضریب نفوذ اینترنت حدود 94%، یعنی تقریبا میشه گفتش که همه مردم به خصوص بعد از کرونا به نوعی دیگه تقریبا با توجه به که خب مدارس هم به صورت غیر حضوری و مجازی شدش، دیگه تقریبا همه جامعه با فضای مجازی به نوعی ارتباط دارن و عملا میشه گفتش که رقیب قوی برای رسانه های خدمت شما عرض کنم برودکست هستش و عملا خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. رو همین حساب برنامه ریزی و خدمتتون عرض کنم که کار روی این موضوع خیلی میتونه مهم و پر اهمیت باشه و غفلت از اون عملا میتونه به هر حال مشکلات جبران ناپذیر رو برای جامعه ایجاد کنه. به همین دلیل حالا به خصوص در یکی دو سال گذشته که بحث رسانه‌های تصویری و پلتفرم‌ها یا حالا به زبان فارسی سکوها به بخش فضای مجازی ما اضافه شده، خب باز ما می‌بینیم که چقدر این حوزه در کنار حالا بازی‌هایی که در فضای مجازی به صورت آنلاین هستش، اینها میتونن به هر حال دیدگاه‌ها رو تغییر بدن، میتونن خیلی جامعه رو تحت تأثیر قرار بدن و اینجاست که حالا بحث سواد رسانه اگه بخوایم بهش بپردازیم که حالا خودش بحث خیلی طولانی هست، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که واقعا ما برای استفاده از فضای مجازی نیاز هستش که سواد فضای مجازی رو داشته باشیم، موضوعی که متاسفانه در کشور ما خیلی دیر شروع شد و همچنان هم به نظر من قفلت شده.
شروع شد چه بسا همین خلایی که تو این حوزه داریم الان ما رو در این فضا
قرار داده. یعنی شما همین اختشاشات اخیر رو که نگاه میکنید، مثلا افراد خاصی میان، حالا باز موضوع برنامه فرهنگی خیلی نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم، ولی خب شما نگاه میکنید یه دفعه یه سلبریتی میادش یه مثلا موضعی میگیره که اصلا از اساس دروغی، خب نشون میده که سواد رسانه‌ای مناسبی نداشته. یعنی اگر واقعا خب یه عقبه فکری مناسبی داشته، اطلاعات مناسبی داشته، خیلی موضوعات شما میدونید که با یک جستجوی ساده تو فضای مجازی میتونید به حقیقت دست پیدا کنید. یعنی اصلی که حالا ما در بحث سواد رسانه‌ای داریم، ما بحث اینه که شما هر چیزی که در فضای مجازی دیدید، خب ما حالا توی عبادات میگیم شک خیلی خوب نیستش، ولی در تو بحث سواد رسانه‌ای میگیم اصل بر شک. یعنی شما هر چیزی که دیدید شک کنید تا بتونید نسبت به اون خب بیاید و یک بررسی و تحقیق جامعی داشته باشید. رو همین حساب به هر حال به نظر من واقعا باید با یک نگاه جدید، یک نگاه نو به فضای مجازی نگاه کردش و بدونیم که اگر واقعا از این فضا غفلت کنیم، کشورمون جامعهمون با مشکلات عدیده روبرو میشه و بعضا شاید مشکلاتی که نتونیم جبرانش کنیم.
خب ببینید، البته من جسارت
اینو بفهم من چیز نمیخوام بگم، یه بخشی رو آماده کردم، میخوایم با هم بشنویم. بریم اون بخشو بشنویم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه محل نمایشگاه های بین‌المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
شب شما بخیر باشه، همراه ما باشید در انعکاس امشب. آقای مومنی ها، قبل از اینکه ادامه بحث رو داشته باشیم، این بخشی با هم شنیدیم و یه توضیح میفرمایید ماجراش چیه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ساترا یک نمایشگاهی رو انشالله برگزار میکنه که از همه پلتفرم ها و
سکوها
بله با زبان فارسی بگیم خیلی بهتر هستش، دعوت کردیم که تو این رویداد حضور پیدا کنن و حالا مجموعه هایی که به نوعی با بحث صوت و تصویر فراگیر در ارتباط هستن و نمایشگاه بزرگی هستش. تا همین امروز که من بررسی می‌کردم بیش از 100 پلتفرم اعلام آمادگی کردن، این ثبت نام قطعی کردن.
فقط داخلی هست یا بین‌المللی؟
نه، داخلی هستش و حالا داخلی از استان‌های مختلف هستن و غیر از تهران و از این جهت خدمت شما عرض کنم که نمایشگاه بزرگی هستش. ما 337
در کجا؟
در نمایشگاه مرکز نمایشگاه بین‌المللی تهران در همین نزدیکی صدا و سیما. ما خب 337 مجوز برای سکوها دادیم و خب اینها در غیر از تهران در شهرهای مختلف هم هستن و در حوزه های مختلف دارن فعالیت میکنن و خب این فضای بسیار خوبی هستش که اینها شرکت کنن و به نوعی ساترا حامی اینها هستش. یعنی ما غیر از بحث نظارتی که رو پلتفرم ها داریم، اصل کارمون رو بر حمایت از اینها که اینها هم تقویت بشن و همین که به هر حال بتونن فعالیت هایی رو در چارچوب حالا اون وظایفی که دارن و اون برنامه‌ای که دارن بتونن خدمت شما عرض کنن که اجرایی کنن.
بسیار خب، آقای دکتر صادق افراسیابی کارشناس فضای مجازی هم به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. آقا سلام، شب بخیر.
معاون ساترا هم هست.
ممنونم از گفتنتون. آقای افراسیابی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و عزیزانی که در استودیو حضور دارن سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیز. امیدوارم تا این لحظه شب خوبی سپری کرده باشه.
درود بر شما. درباره این نمایشگاهی که قرار است برگزار بشه، آقای مومنی ها نکاتی رو گفتن، جناب عالی هم بفرمایید.
بله، نکاتی که لازم بود به نظر ما آقای مومنی اشاره کردن. تعداد دقیق ثبت نام کنندگان تا این لحظه 96 در حقیقت سکو از طریق سامانه ثبت نام کردن. البته با تعدادی که در واقع تماسایی که گرفته شده و درخواستایی که بوده نکته ایدوس مومنی ها درسته، یعنی بیشتر از 100 درخواست ما داشتیم، اما اونهایی که ثبت نام قطعی در سامانه انجام دادن پروفایل خودشون رو کامل کردن، 96 سکو اعلام آمادگی کردن برای شرکت. علاوه بر سکوهای دارای مجوز از ساتشا، عرض کنم خدمت شما که ایران صدا حضور داره در بخشی که مربوط به ایران صداست، مسابقه تست گویندگی انشالله انجام خواهد شد. هموطنان عزیزی که امکان حضور داشته باشن اونجا در این مسابقه شرکت بکنن، اگر برگزیده بشن علاوه بر جوایزی که تعلق میگیره طبق توافقی که شده جذب میشن در ایران صدا، میتونن مشغول فعالیت بشن. همینطور یک برنامه‌ریزی شده که هر یک ساعت یکی از رادیوها رویدادهای نمایشگاه رو به شکل زنده پوشش میده. مؤسسات و سکوهایی که استاد رو مجوز دارن، چه در حوزه نمایش خانگی، چه در حوزه آموزش، در حوزه خبری و اطلاع رسانی، در حوزه موسیقی، اینها در حقیقت رویدادهای رو طراحی کردن. مثلا من امروز خبری به دستم رسید داشتم میخونم، یکی از پلتفرم هایی که در حوزه ورزش فعالیت میکنه مسابقه دقیقت گویندگی ورزشی رو در اونجا اجرا خواهد کرد و باز اون پلتفرم هم اعلام کرده بود که کسانی که در این مسابقه برنده بشن جذب سکو و سامانهی که مرتبط به حوزه ورزش فعالیت میکنه جذب خواهند شد. در حوزه سکوهای نمایش خانگی حضور انشالله هنرمندان و دقیقت عوامل سریال های نمایش خانگی رو خواهیم داشت. حوزه معاونت سیما انشالله در این نمایشگاه حضور داره، باز معاونت سیما برنامه جذاب و خوبی تدارک دیده. مجموع مسابقات و رویدادهایی که طراحی شده سعی شده که برای عموم مردم جذابیت داشته باشه. در این حال نمایشگاه یک جنبه بی تو بی هم داره، یعنی شرکت هایی که در نمایشگاه حضور دارن میتونن با همدیگه قراردادهایی منعقد کنن بین شرکت ها و سکوهای دارای مجوز از ساترا و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، میتونه تفاهم‌نامه‌های همکاری منعقد بشه و یک ظرفیت همکاری و هم‌افزایی انشالله وجود خواهد داشت. علاوه بر این بخش نشست‌ها رو ما داریم و کارگاه‌ها که در دو ساعت برگزار میشه، کارگاه‌هایی که برای عموم مردم طراحی شده که بالاخره استفاده بکنن، و مثلا کارگاه آموزش نحوه سریع تولید محتوا یکی از کارگاهی است که شاید برای عموم مردم جذاب باشه، کارگاه سواد رسانه ای. یک سری کارگاه ها هم برای قش دانشگاهی و مخاطب تخصصی طراحی شده، مسائلی که مربوط به حوزه تنظیمگری در ایران و جهان هست. کسانی که علاقه مند باشن آشنا میشن که در سایر کشورهای جهان به چه صورت با فضای مجازی رفتار میشه، چه نهادهایی در حوزه تنظیمگری فضای مجازی فعالیت دارن و چه اتفاقاتی در سایر کشورهای جهان داره میفته، که این کار هم برای مخاطب تخصصی و کسانی که علاقمند باشن در قد انجام شده. از طرف دیگه ما در ساترا در معاونت کاران تنظیمگر اجتماعی یک نشریه داریم به نام ماهنامه کد که باز برای اشخاصی که در حوزه سیاست گذاری، در حوزه مطالعات فضای مجازی علاقمند هستن مناسب هست. اونجا در نمایشگاه ما این نشریه رو انشالله خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. کسانی که درخواست اشتراک داشته باشن میتونن فرم اشتراک رو پر بکنن. ما به دو شکل افراد رو مشترک میکنیم، کسانی که در حد عضو هیئت علمی دانشگاه باشن یا در حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری دارای سوابق و تجربیاتی باشن. نسخه فیزیکی نشریه انشالله در ماهای آینده برشون ارسال خواهد شد و مشترک میشن. کسانی هم که دانشجو هستن علاقه من هستن، ما نسخه پی دی اف نشریه رو انشالله وقتی فرم اشتراک رو پر بکنن برشون از طریق ایمیل ارسال خواهد کرد. حالا تنوع دیگری هم داره، مثلا باز بخش صدور مجوز ما اونجا حضور داره، کسانی که بخوان رسانه رو ثبت میکنن همونجا راهنمایی میکنن، کمک میکنن، درخواستشون رو از طریق درگاه ملی صدور مجوزها ثبت میکنن. بخش حقوقی ما مشاوره حقوقی ارائه میده به کسانی که علاقمند باشن از این مشاوره ها استفاده کنن. بخش معاونت توسعه بازار ما در واقع اونجا در حوزه نقشه بازار، مسائلی که کسب و کارها دارن در حوزه صدا تصویر فراگیر، هم بخش مشاوره رو داره و هم دقیقاً یک نقشه دقیقی از وضعیت بازار اونجا ارائه خواهد کرد. مجموعه فعالیت‌های متنوعی چه توسط سکوها، چه توسط خود ساترا، چه شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی